ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد نگرانی ها در رابطه با چاپ بیش از حد برگه های انتخاباتی. رئیس جمهور امریکا خواهان همکاری کشورهای دیگر در جنگ علیه داعش شده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان آتشباری از خاک پاکستان بر مناطق شرق افغانستان را محکوم کرده است. یک قمندان نیروهای نظامی جرمنی در شمال افغانستان از ادامه همکاری نظامی کشورش تا خروج کامل نیروهای ائتلاف خبر داده است. ایران از ساخت یک سیستم راکتی دوربرد پرده برداری کرده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان آتشباری از خاک پاکستان بر مناطق شرق این کشور را محکوم کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش آتشباری پاکستان را مخالف فتح سریع با اصول بین‌المللی و نشانه از عدم تعهد این کشور در امر تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه عنوان کرده است. آقای صدیقی در تویتر خود نگفته که حملات چه زمانی صورت گرفته، اما خبرنگار رادیو آزادی روز سه شنبه از قبل مقام‌های محلی در کنر گفته که حملات راکتی و آتشباری از آن سوی خط دیورند خسارات مالی وارد کرده است. پاکستان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. جرمنی به حمایت نظامیش از افغانستان تا خروج کامل نیروهای ائتلاف بین‌المللی از این کشور ادامه می دهد. جنرال کلافوز، قماندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان، این سخنان را دیروز در مراسم تسلیم دهی مسئولیت نظامیش به جنرال یورگن بروتس، قماندان جدید، بیان کرده است. در این حال جنرال بروتس در این مراسم گفت:
Our task is unchanged.
ماموریت ما تغییر نکرده است. ما همکاران افغان خود را آموزش می‌دهیم و با آنها همکار باقی می‌مانیم.
او همچنین افزود: ار چند تروریستان در تلاش ایجاد خشونت و حملات هراس افغانانه هستند، اما قوت‌های افغان این توانایی را دارند تا حملات شورشی را دفع کنند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. فریدون خوازون سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله این خبر را تایید کرد. او به رادیو آزادی گفت:
رهبر حزب مردم وحدت اسلامی افغانستان استاد محمد محقق به تیم ثبات و همگرایی پیوست.
آقای محقق پیش از این معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر بود. فریدون خوازون گفت: فردا آقای محقق خود این مطلب را در یک همایش بزرگ در شهر کابل رسماً اعلان می کند. تا کنون تیم آقای اتمر چیزی نگفته است. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در ششم ماه میزان برگزار می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران همزمان با تنش‌های فزاینده این کشور با آمریکا از یک سیستم راکت دوربرد پرده برداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود به مناسبت پرده برداری از این سیستم راکت متحرک هوا و زمین گفت: حالا که دشمن ما منطق را نمی‌پذیرد، جا ندارند که در برابر زور ما منطق بگوییم. او افزود:
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه، شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
اظهارات روحانی و ساخت سیستم راکتی تازه ترین تعامل در جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن به حساب می رود که نگرانی از احتمال یک درگیری مسلحانه را نیز به بار آورده است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است در آستانه نشست سران کشورهای G7 در روزهای اخیر هفته با مقامهای ایرانی ملاقات کند. نشست 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان در آخر هفته در فرانسه برگزار می شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این مطلب را خبر داده گفته که آقای ماکرون پیشنهادهای را برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران ارائه خواهد کرد. 3 قدرت اروپایی به شمول فرانسه تلاش می کنند تا موافقتنامه سال 2015 اتمی با ایران را نجات دهند. و به دنبال استعفای صدراعظم کوسوا در ماه جولای گذشته، نمایندگان مردم در پارلمان این کشور امروز به منحل ساختن پارلمان رای دادند. این اقدام زمینه را برای آشم تاچی رئیس جمهور کوسوو باز می سازد تا انتخابات پیش از وقت در این کشور را برگزار کند. امروز از 120 نماینده در پارلمان کوسوو 89 تن آنها به طرفداری از انحلال مجلس این کشور رای دادند. انتخابات پیش از وقت در کوسوو قرار است در اواخر ماه سپتامبر و یا اوایل ماه اکتبر امسال برگزار شود. پایان اخبار.
ساعت 7:06 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده است. نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد چاپ بیش از حد برگه های انتخاباتی نگرانی دارند. کماندان قوای جرمنی در افغانستان می گوید همکاری نظامی کشورش با افغانستان ادامه خواهد یافت. وضعیت امنیتی در شمال شرق افغانستان. مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای دیگر خواسته است که در جنگ علیه داعش سهم بگیرند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد و همچنان آشیانه را هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 5:08 عصر است. برخی نهادهای ناظر انتخابات نسبت به چاپ برگه های رایدهی بالاتر از حد معیار ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند اگر این برگه های رایدهی حفاظت نشوند ممکن از آن استفاده نادرست صورت گیرد که در آن صورت انتخابات به بحران خواهد رفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به خاطر ضایعات حدود 11% برگه‌های رایدهی را بیشتر از معیارهای بین‌المللی چاپ کردند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
در کنار چالش‌های امنیتی چاپ شدن بیش از حد معیار برگه‌های رایدهی، مشکل و دردسر تازه‌ای در برابر انتخابات خوانده می‌شود. برخی نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند ترس آن وجود دارد که برگه‌های اضافی در اختیار افراد غیرمسئول قرار گیرد و بر شفافیت انتخابات زیان رساند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید این برگه ها باید محفوظ نگه داشته شوند. مروه امینی، سخنگوی نهاد:
یعنی فیصدی برگه های رایدهی چاپ شده زیادند. باید در حفاظت آن کمیسیون توجه کند و به دست افراد غیر مسئول نیفتد. زمانی که از 5% 16% اضافه چاپ می شود، این از نگاه اقتصادی نیز یک مصرف گزاف است. اگر این برگه ها خوب نگهداری نشوند، ممکن انتخابات آینده را با مشکل بزرگ روبرو کنند.
بر اساس معیار بین المللی برای جلوگیری از ضایعات، باید برگه های رایدهی از حد نیاز 5% اضافه تر چاپ شوند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آینده این برگه ها 11% اضافه تر از معیار چاپ شدند که در مجموع در حدود 16% بیشتر از حد نیاز به چاپ رسیدند. در افغانستان حدود 9.6 میلیون تن واجد شرایط رایدهی اند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید وضعیت و شرایط افغانستان با کشورهای دیگر تفاوت زیاد دارد و به همین خاطر این اقدام را کردند. زبی سادات، سخنگوی کمیسیون، برای رادیو آزادی گفت برای محفوظ نگه داشتن این برگه ها کارهایی صورت گرفتند. او اطمینان میدهد که از آنها استفاده نادرست صورت نخواهد گرفت.
از نگاه داشت آن به گونه جدی نظارت می شود تا آن هیچ کس استفاده نادرست نکند. سیستم به گونه عیار شده که برگه های رایدهی با بایومتریک استفاده می شود و این راه را برای شفافیت هموار می کند تا از برگه های اضافی استفاده نادرست صورت نگیرد.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می گوید که میسیون مستقل انتخابات باید درباره چاپ و مصارف برگه های رایدهی به مردم وضاحت دهد. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود و در حال حاضر مبارزات انتخاباتی میان نامزدان این انتخابات جریان دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات نظامی آلمان در افغانستان می گویند که جرمنی به حمایت و پشتیبانی قوتهای افغان تا حضور آخرین سرباز ائتلاف بین المللی ادامه می دهد. جنرال یورگن براوتس، قمندان کل نیروهای آلمان در افغانستان و قمندان قوای حمایت قاطع در شمال این کشور می گوید همکاری نظامی آلمان با آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای افغان مختص خواهد بود. وی که به تاریخ 21 آگوست به حیث قمندان جدید ماموریت حمایت قاطع در شمال وظیفه‌اش را آغاز کرد، همچنان گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به مراحل حساس رسیده است و طرف‌های درگیر باید بیشتر از گذشته برای توافق همه‌جانبه مصالحه تلاش کنند. مجیب حبیب‌زاده از بلخ گزارش می‌دهد.
جنرال کلافوس، قماندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان، حین تسلیم دهی مسئولیت نظامیش به جنرال یورگن بروتس، گفت که جرمنی تا حضور آخرین سرباز ائتلاف بین المللی در افغانستان با این کشور همکاری نظامی خواهد داشت. جنرال یورگن بروتس، قماندان جدید نیروهای حمایت قاطع که به تاریخ 21 آگوست به جای جنرال کلافوس کسب مسئولیت کرد، نیز گفت که نظامیان جرمنی و سایر نیروهای تحت امر وی در چوکات ماموریت حمایت قاطع به مشوره، آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه خواهند داد. او افزود:
Our task is unchanged.
ماموریت ما تغییر نکرده است. ما همکاران افغان خود را آموزش می دهیم و با آنها همکار باقی می مانیم تا از مردم حفاظت کنند و در این حال نمیگذاریم که تروریستان اعمال خشونتبار را انجام دهند. قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان به مراحل اساس خود رسیده است و برای رسیدن به یک توافق دائمی صلح، همه طرفهای درگیر جنگ در این کشور باید بیش از گذشته برای مصالحه تلاش کنند. جنرال یورگن بروتس، وجود ناامنی‌ها و حضور گسترده مخالفین مصالح دولت در ولایت شمالی افغانستان را پذیرفته و گفت که هرچند تروریستان در تلاش ایجاد خشونت و حملات هرس افغانانه هستند، اما قوت‌های افغان توانایی را دارند تا حملات شورشیان را دفع کنند. این قماندان نیروهای کل آلمانی و ساکر ماموریت حمایت قاطع در زون شمال میگوید که جرمنی خواهان ختم خشونت در افغانستان است و برای برقراری صلح و ثبات دائمی به همکاری نظامی اش به این کشور در چوکات ناتو متعهد است. آلمان هم اکنون در افغانستان حدود 1000 نیروهای نظامی دارد که اکثرا در زون شمال افغانستان در کمپ مارمول ولایت بلخ مستقر هستند.
گزارش بود در مورد این که مقامات نظامی آلمان در افغانستان میگویند جرمنی به حمایت و پشتیبانی قوت‌های افغان تا حضور آخرین سرباز ائتلاف بین المللی ادامه می‌دهد. نگرانی‌ها در رابطه با افزایش ناامنی‌ها در ولایات شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است. مردم از حضور دوباره گروه داعش در برخی از ساحات ولایت بدخشان و مناطق مرزی با ولایت تخار ابراز نگرانی دارند، اما مقامات میگویند هیچ گزارش کشفی در اختیار ندارند تا وجود هراس افغانان داعش را تایید کند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با جنرال نبی‌الله میرزایی، قمندان قلوردی دوشده عبده زون شمال شرق، در این مورد صحبت کرده است که جنرال زیایی میگوید
الحمدلله وزیر امنیتی در سایه مسئولیت زون دوشده عبده که ولایت بدخشان است، تخار است، کندز است و بغلان است خوب است. ما بالای وضعیت حاکم هستیم. دشمن بعضی تحرکات خود در ولسوالی اشکمش ولایت تخار داره که برای دشمن تلفات سنگین وارد شده. ساحاتی که دشمن به او ساحه حملات خود اجرا کرده و ها نواهد دشمن حملاتش رفت تر بگید.
قومندان صاحب یک نگرانی است از حضور گروه داعش در ولایت بدخشان و بعضی ساعت هم گفته میشه که در مرز با تخار. این گروه تازه ظهور کرده و یک تهدید را در کنار طالب این گروه هم ایجاد کرده.
تا فیلن در سای زون مسئولیت ما از داعش کدام گزارش از طرف رو ارگانهای کشفی و استخباراتی برای ما داده نشدن. تحرکات داعش در زون مسئولیت ما تا فعلا وجود نداره و نیست.
کدام نیروهای خارجی در چوکات گروه های مخالف دولت در سایه تحت مسئولیت شما در اینجا حضور دارن میجنگن؟ از خطوه کراک شما هست؟
در بعض جاهای در بدخشان، در بعض نقاط صعب العبور از شهر تاجیکستان، ازبکستان، پاکستانیا اینا در اون ساحه دیده شده است.
تهدیدات هم در سطح افغانستان و خاصاً در شمال و بخصوص در شمال شهر از سوی طالبان افزایش یافته با آنکه گفتگوهای صلح با مخالفین دولت آغاز شده. دلیل چی در چی میدهد؟
دشمن همیشه در تب و تلاش از این است که ولایت‌های آرام و ناامن بسازد و برای مردم آسیب برسانه. در سایه مسئولیت ما هر آنجایی که دشمن تبارز کرده و سرکوب شده و از بین برده شده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صحبتی بود با قمندان زون شمال شرق که درباره امنیت در این مناطق صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که شمار پناهجویان افغانی که از ترکیه باز میگردند در مقایسه با سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. شماری از این پناهجویان دلیل این افزایش را وضعیت بد پناهجویان، برخورد نادرست پلیس ترکیه و اخراج اجباری آنها میدانند. اما وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان میگوید که مقامهای سفارت ترکیه در کابل اخراج اجباری پناهجویان افغان را تکذیب کردند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارشی را آماده کرده است که با صدای یکی از پناهجویان افغان در ترکیه آغاز میگردد.
فعلا هم دکان به دکان گشته میرن، پلیس ها هستن، میگردن میخواید بگیرن مهاجرین افغانستان افغانستان روان کنند.
مباشر جوان 20 ساله افغان است که میگوید از 4 سال بدین سو بدون مدرک قانونی در ترکیه زندگی میکند، اما در این اواخر برخورد حکومت به خصوص نظامیان ترکیه آنها را با سطو آورده است. او روز پنجشنبه در تماس تلفنی از ترکیه به رادیو آزادی گفت
اجازه بودن در خود ترکیه میخواهند کنند، نیست کس در خانه نمیتند و وضعیت مهاجرین اینجا خراب است.
اما این تنها افغانی نیست که از مشکلات خود در ترکیه برای افغانها سخن میزند. شماری از افغانهای دیگر که از ترکیه به کابل برگشتند این مشکلات را تایید میکنند. هامون خاموش افغانی است که تازه به کشور برگشته است.
قوانین سختگیرانه روی دست گرفته تا خود پناهجو مجبور به ترک خاک شود، یعنی ترک او کشور شود. جان مطلب می است که اگر از ما میشنوه، هر کسی که صدا مرا میشنوه، هر شهروند افغانستان که صدا مرا میشنوه، ترکیه نره.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که بازگشت پناهجویان افغان از ترکیه در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با نیمه اول پارسال تا 3 برابر افزایش یافته است. محمد عدیس پردیس معاون اطلاعات و ارتباطات این سازمان به رادیو آزادی گفت
در سال 2019 که ما 8 هستیم در شوده، در 6 ماهش ما با اضافه تر از 5000 افغانی که از ترکیه به افغانستان آمده کمک های اولی خود را داشتیم. اما در کل تلاش ما این است که تمام افغانها به رضایت خود به افغانستان برگرده، خودشان بخواه به افغانستان بیه، نه این که به جبر اخراج شود.
بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان، در حال حاضر 6,500,000 افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که از آن جمله 120,000 آن در ترکیه به سر می برند. اما پرسش این است که آیا حکومت افغانستان برای رفع مشکلات و نگرانی های اخیر افغان های مقیم ترکیه اقدامات کرده است یا خیر؟ رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت میگوید
همین هفته پیش معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین با معاون سفیر ترکیه در افغانستان ملاقات داشت روی همین موضوع مدیریت مهاجرین افغان در ترکیه. جانب ترکیه این موضوع را کاملا رد میکنه که ما بازگشت اجباری مبنی بر اینکه مهاجرین را از خانه یا از کارخانه یا از محل کارش بگیریم و بازگشت بکنیم نداریم.
این در حالی است که شماره از مهاجران افغان در ترکیه سرمایه گذاری کرده و ملک و خانه خریدن. جنگ، ناامنی، فقر و بیکاری عامل اصلی مهاجرت هزارها افغان به کشورهای مختلف از جمله ترکیه دانسته می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورهای دیگر هم باید در مبارزه علیه گروه داعش سهم بگیرند و مشخصاً از کشورهایی چون روسیه، هند، پاکستان، عراق و ایران نام برد. در حالی که آمریکا برای صلح با طالبان در افغانستان سعی دارد، مقامات افغان درباره حضور و فعالیت داعش در این کشور نگرانند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورهای دیگر چون پاکستان، هند، روسیه، عراق و ایران هم باید در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش سهم بگیرند. نیروهای مورد حمایت آمریکا اوایل سال جاری گفتند که آخرین منطقه‌ای را که به دست گروه دولت اسلامی داعش در سوریه باقی مانده بود نیز تصرف کردند. ولی اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که گروه داعش در عراق و سوریه دوباره قوت گرفته است. رئیس جمهور ترامپ در اظهارات روز چهارشنبه خود در قصر سفید گفت که همه کشورهایی که در نزدیکی داعش موقعیت دارند باید در برابر این گروه بجنگند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پذیرفت که گروه دولت اسلامی داعش در برخی مناطق دوباره قوت گرفته، ولی گفت که توانایی این گروه برای اجرای حملات تا حد زیاد کاهش یافته است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای ارائه معلومات مشخص ساختن جای بودوباش سه نفر از رهبران داعش $5 میلیون جایزه اعلان کرد. این سه نفر به نام‌های محمد عبدالرحمن المولا، سامی جاسم الجبوری و معتز نامان عبدنایف نجم الجبوری معرفی شدند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه همچنین گفت که آمریکا هزاران اسیر داعش را در اختیار خود دارد و اروپا باید آنها را تسلیم شوند. او گفت که اگر اروپا این اسیران را تسلیم نشود، و این مجبور خواهد شد که آنها را به کشورهای چون جرمنی و فرانسه و جاهای دیگری که از آنجا آمده اند رها سازند. دونالد ترامپ گفت آمریکا این اسیران را در زندان گوانتانامو نگهداری نمی کند و این مصارف را به گردن خود نمی گیرد. این اسیران به شمول زنان و اطفال از 50 کشور جهان در کمپ‌های زیر اداره نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور محبوسند. نیروهای دموکراتیک سوریه از حمایت آمریکا برخوردارند. در حالی که تلاش‌های آمریکا برای صلح با طالبان در افغانستان جریان دارد، مقامات افغان ابراز نگرانی کردند که شاید برخی از جنگجویان سرسخت طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش بپیوندند. آژانس خبررسانی رویترز به تاریخ 16 آگوست گزارش داد که میانجیگران غربی تلاش دارند تا ایران و آمریکا را قناعت دهند که برای تقویت امنیت در افغانستان همکاری کنند. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید در حالی که رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد که سربازان آمریکا را از افغانستان خارج سازد، این کشور منطقه است که امکان دارد تهران و واشنگتن با وجود خصومتی که با هم دارند در آنجا همکاری کنند. گزارش می افزاید که این به نفع آمریکا و ایران خواهد بود که بعد از خروج حدود 20,000 نیروی بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان، این کشور به جنگ داخلی روبرو نشود که در نتیجه رژیم تندرو طالبان به افغانستان برگردد. همچنین این به نفع آمریکا و ایران است که اجازه ندهند فعالیت گروه‌های افراطی چون القاعده و داعش در افغانستان گسترش یابد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شنوندگان گرامی، حالا سر می زنیم به ولایت فرا و دور از مسائل سیاسی و نظامی می پردازیم به افزایش حاصلات عناب در این ولایت. مسئولان میگویند که این عمل دهقانان را به سوق به طرف زراعت سوق داده و آنها توانستند 2 میلیارد افغانی از عواید اوناب به دست آورند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش میدهد.
اوناب میوه اصلی ولایت فرا است که امسال حاصلات آن نسبت به سال پیش 2 برابر افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت فرا میگویند حاصلات اوناب در این ولایت 15% افزایش یافته است. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید در حال حاضر در ولایت فرا 1200 هکتار زمین تحت پوشش اوناب قرار دارد که بیشتر از 3600 تن حاصلات امسال اوناب در این ولایت را نشان میدهد. آقای متین میافزاید دیاکین فرا توانسته است که در نتیجه جمع‌آوری و حاصلات اوناب در فرا نزدیک به 2 میلیارد افغانی عواید به دست آورد.
در ولایت فرا در کل در حدود 1200 هکتار زمین تحت پوشش اوناب قرار دارد که از این نگاه در حدود 3600 یا بیشتر از او تولیدات اوناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات اوناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته که در حقیقت نماینگر و نشانگر است که مردم هم علاقه بسیار خوب به کشت این محصول دارند و همچنین حکومت و دولت در از قسمت همچین طرح و برنامه های بسیار خوب و بسیار ارزنده ای داره.
از سوی هم باغداران و فروشندگان اوناب در فرا افزایش حاصلات اوناب را در این ولایت نیز میپذیرند، اما آنها از دولت خواهان بازاریابی خوب برای میوه اوناب و دیگر محصولات زراعتی اند.
گل احمدم در فرا ولایت پشترود ولسوالی تن اوسیدون که زه خپل چی شل جریب د اوناب باغ لرم خووس محل سرش کال چې ډیر ښه حاصلات امانه بدرلو د نور کلون په پرتله کیفیت او قیمت له لحاظ ډیر شوه. خو په ډیره خوشینه سره چې باید وای چې دولت دې ډول توجه بازاریابی ته نه لري، د مارکیټینګ په برخه کې کار نه دی کړی. موږ د پاره موږ نه باخلو دومره زمان په با سورې وړ بازار ته اخر په مفت خرڅیږي، بیا وړي په بهرنی یا ګاونډي ملکونو ته بس بند کیږي، په خپل نامه باید نور هیوادونو او نور ملکونو ته سر دروي او خپل ټاپه مهر پر لګوي. نو دولت نو په دوه برخه ډیره غوښتنه ده، اول دا چې موږ ته مارکیټینګ په برخه کار وکړي، دوم دا چې د کود او د ادویجاتو د برخه موږ سره کاری وکړي تر څو پر زموږ باغونه لا هم موږ واده ورکو، لا هم ځکه ډېر د کښت لاندې راوړو.
افغانستان د اناب بیا پیدا نه نشه، آب هوا فرا بسیار عالیه، باید بلیزی اناب فرا سرمایه گذاری شه. ای اناب فرا به 100 اروپا متانیه،
فرا اناب دیر شه، اناب دیر فرا دیر شه هوا ده او د فرا اناب دیر د فرا د افغانستان په سطح ډېر ښه اناب دی او چې زموږ دغه خواهش ده چې
از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که چند پیش به ولایت فرا سفر نموده بود گفت کیفیت اوناب فرا در سطح منطقه بی‌نظیر می باشد و کشورهای اروپایی علاقمند صادرات اوناب فرا و انار سفید کشورند که به گفته وی توافق تجارتی صادرات این دو میوه با کشور جرمنی صورت خواهد گرفت.
اوناب بتون از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتون هر روز ما یک دانه اوناب میخورم. انارتان واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره، چون انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره.
باید گفت که اونا پس جمله میوه‌جات خشک فرا بوده که حاصلات هان در مرکز و 6 ولسوالی این ولایت به دست می آید و در ولایات دیگر افغانستان نیز به ندرت یافت می شود. اونا خواص طبی زیاد دارد، خون را تصفیه، سموم را از بدن دفع می کند، سبب روشنی پوست شده و از بروز مشکلات قلبی جلوگیری می نماید. همچنان اوناب میوه آرام بخش و ضد بدخلقی نیز می باشد. دکتران طبی می گویند اوناب برای پیشگیری از امراض سرطانی، کاهش چربی و فشار خون، زخم میده، افزایش مقاومت بدن در برابر سردی هوا، عزم غذا و برای اشتها نیز مفید است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پیام ها و نظریات شما.
نام ما خلف حسن است، یک تن از موتروان های درزاب و خوشتپه هستم. همین سرک خوشتپه و درزاب همین یک دو دانه پلوش خراب شده بود، پارسال همین سال سیل برده بود. همین را کس توجه نکرد، همین را خودجور کنن، چی جغل بندازن خودجور میشه موترو. حال دمستان هم خراب میشه دیگه، باز دیگه موترو تیرشون نمیتونن. خدا
یکی از کارمندان وزارت دفاع هستم. ماش یک شش ماه خودم قرارداد دوام ما بعد از اینکه قرارداد همین خلاص شد ماشال ما سه چهار ماه شد بند است. ما چون ایران موندیم که چه رقم کنیم که دولت دیگه تقاضا میکنیم که ماشال ما را بدن یا قلمی یا هر رقمی میشه حواله بکنیم. تشکر از لطف شما.
در نظر خود ما یه رقم است که همین سمتونی چی هم انتخابات اولیت میدهم یا کار خوب نمونم. ضرورت برای ما شما این است که ما شما باید از این پروسه سال حمایت کنیم. فکر کنید خیلی از فرصت طلایی است که این فرصت باید ما شما از دست ندهیم. اون مردمی که به منفعت شخصی خود نظر دارند اونا به این انتخابات خیلی تاکید دارند که باید انتخابات برگزار شود. اما از این انتخابات که ضروری است که ما شما از این پروسه سال حمایت کنیم. تمام ملت ما شما به زیر جنگ است، به زیر کشته شدن و به زیر کشتار. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
حکومت افغانستان از آتشباری از خاک پاکستان بر مناطق شرق این کشور را محکوم کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش آتشباری پاکستان را مخالفت سری با اصول بین‌المللی و نشانه از عدم تعهد این کشور در امر تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه عنوان کرده است. جرمنی به حمایت نظامیش از افغانستان تا خروج کامل نیروهای ائتلاف بین‌المللی از این کشور ادامه می‌دهد. جنرال کلاوفوس، قمندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان، این سخنان را دیروز در مراسم تسلیم دهی مسئولیت نظامیش به جنرال یورگن برونتس، قمندان جدید، بیان کرده است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. فریدون خازون، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، این خبر را تایید کرده است. ایران همزمان با تنش‌های فزاینده این کشور با آمریکا از یک سیستم راکت دوربرد پرده برداری کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سخنرانی خود به مناسبت پرده برداری از این سیستم راکت متحرک هوا به زمین گفت: حالا که دشمن ما منطق را نمی‌پذیرد، جا ندارد که در برابر زور ما منطق بگوییم. و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قرار است در آستانه نشست سران کشورهای G7 در روزهای اخیر هفته با مقامهای ایرانی ملاقات کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر بشن. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال امشب تیم‌های دمیوند اتلان و موج‌های آمو در برابر هم به میدان می‌روند. شفیع شاداب، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز با رادیو آزادی این مطلب را بیان کرد و گفت که شب گذشته تیم شاهین آسمایی تیم عقابان هندوکش را 1-0 از پیش رو برداشت. مسابقات لیگ برتر فوتبال در کابل سه شنبه این هفته آغاز شد که در نخستین بازی آن تیم طوفان هریرود تیم سیمرغ البرز را شکست داد. در این مسابقات 8 تیم در دو گروه با هم به رقابت می‌پردازند. در ادامه مسابقات والیبال در نیپال، تیم والیبال افغانستان امروز برای به دست آوردن مقام پنجم با تیم نیپال بخت آزمایی میکند. تیم والیبال افغانستان پیش از این در برابر تیم ازبکستان و ترکمنستان شکست خورده، اما تیم بنگلادش را از پیش رو برداشته است. این مسابقات دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و هفته آینده پایان می‌یابد. در این مسابقات تیم‌های افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان و نیپال اشتراک دارند.
و شهزاد محمدی عضو تیم ملی کرکت افغانستان شایعات را رد کرد که گویا او پاسپورت افغانیش را پاره کرده است. آقای محمدی دیروز در یک پیام ویدیویی ظاهر شد و گفت که برخی ها بر ضد او تبلیغ می کنند. پس از آن که کرکت بورد افغانستان شهزاد محمدی را به مدت یک سال از بازی در کرکت های داخلی و خارجی محروم ساخت، شایعات به نشر رسید که گویا او پاسپورت افغانی اش را پاره کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف می زنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن می سازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بس می گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار، یکی از روانشناسان، امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت اعصابم خراب شد میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چی نمیگم خیر است، اصلا میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگرخون شام باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکا رو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، مام اینم تو میکنم، مرام نمیزدم، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزن، آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزن.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار، یکی از روانشناسان، پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستن. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم، به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید ترجمه شود. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حالی که نیه. انسان ها انسان های هستند که با 5 حواس انسانی، لامس شامه و با سره و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی، یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانانی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن، اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنه. ولی این نوع قیدات فرق میکنه در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت‌ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم. ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید طبیعی مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه، از لحاظ روی طفل پر میشه، نمی باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار را بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چی تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار، یکی از روانشناسان، در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها، به می شکل که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث می گیرند. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شود و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه، یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشگیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرند. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسن، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزن، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و با وقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو و به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در زندگی روزمره با باورهای مردمی عمل میکنید؟
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکه زیاد وازبسته کنه، قیچی را از دستش میگیرم و بیاد جگر خونم شدیم.
این گونه پندارها چی مشکلات را در خانواده ها ایجاد می کند؟
متاسفانه آرامش خودش هم از بین میبره، آرامش خانوادیش هم، و در بلند مدت آرامش جامعه و کشورش هم از بین میبره.
آیا باورها از نگاه اسلامی حکم شرعی دارند؟
پیامبر سلام میگو که هرچی که در دین ما نباشه، گور مردم جور که باشه، فهو رد و نورد است.
شنونده های عزیز، در این برنامه راهکارهای تاثیرگذار برای تغییر باورها و عادتهای منفی و باورها و عادتهای مثبت و سالم را بیان می‌کنیم که در رابطه با موضوع نظریات مردم عام و عالم دین مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش برنامه را مهری انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، باور به چیز گفته می شود که انسان به آن اعتقاد قوی دارد. باورها همچنین عموماً ناآگاهانه و ناخواسته هستند و ما زمانی نسبت به آنها آگاه می شویم که آنها در اعماق وجود ما جای گرفتند. در کشورهای مترقی مردم می کوشند عملی را که سبب خرابی کارها و یا افسردگی ذهن می شود در دل را ندهند. مگر در جوامع عقب مانده این گونه پندارها میان بعض خانواده ها تا هنوز هم جا دارد. به خصوص باورهای منفی زندگی عده‌ای از افراد را متزلزل ساخته است. خانم نوریه باشنده کلولاپشتی کابل چنین پنداری دارد که گویا باورها در زندگیش همیشه جنبه حقیقی داشته است و چنین قصه می کند.
با مجرد که قیچی کم وارد دانش ترکیه زیاد وازبسته کنه و ما شخصا خودم بسیار زیاد دیگه متاسف هستم. همین نزدیکترین دوستم که باشه همین سرش حمله میکنم، از همین بند دستش میگیرم، قیچی را از دستش میگیرم و تا حد بسیار جنگ و غالم غالم کتش میکنم، قیچی را از دستش میگیرم از خانم برایم که امیرم. ما چندین بار تجربه کردیم، همین راستام شده و بیعت جگر خونم شدیم.
با باورهایی که باعث می شود انسان انرژی و انگیزه بگیرد و در کارهایش موفق شود، باورهای انرژی بخش می گویند. این باورها در بیشتر اوقات موجب می شوند که انسان بتواند علی‌رغم توانایی کم خود در انجام کار، آن کار را با قدرت انجام دهد. اگر می خواهید سبک زندگیتان را عوض کنید، باید رفتارها و کارهای روزانه‌تان را تغییر بدهید. این تغییرات معمولاً تدریجی و بسیار جزئی هستند و فقط در طول زمان قابل تشخیصند. شفیع کریمی عضو یکی از دوائر دولتی میگوید با باور غلط هیچگاه تندر نمیدهم، ولی افکار مثبت را در زندگیم عملی میکنم.
چون دمی جامعه زندگی میکنیم، در بین مردم هستیم، همین گپای عام بسیار زیاد است که مثلا بسیاری عقیده‌مند به این هستند که خودم زیاد شنیدیم به این مورد دی است که مثلا در روزای مناسبتی، روزایی که مولود شریف و سال نو چیزا است، مثلا میگن که حمام نکنین و ماشم که باعث چی میشه و چی میشه. ما کلا زیاد عقیده‌مند نیستم به این مثلا، چون میفهمین که زیاد موارد رخ نمیده، ولی باورم یک چیز نیست. ما خودم امیر انجام دادیم و هیچ مسئله به وجود نمیاد که اونا میگفتن، ولی در بعض موارد ما باید به این مثلا خدمت باشیم. خصوصا اگر یک روز بسیار خوبه، تو وقت از خواب بیدار میشی با خنده آغاز میکنی، میگی تا آخر روز بسیار خوب سپری میشه. مثل از این باورهای مثبت اگر در زندگی عملی شوم، من فکر میکنم برای خودتان بسیار خوب تمام میشه. شخصا خودم باورهای مثبت بیشتر در زندگی عملی میکنم و برای خودم مثالی که دادم بوده بیشتر در زندگی عملی میکنم.
اما باورها چی مثبت باشد چی منفی، ما می توانیم مسیر خود را آگاهانه انتخاب کنیم و به جای اینکه شرایط و محیط ما را تغییر بدهد، ما مسیر رشد را برمیگزینیم و در آن قدم میگذاریم. در این صورت لازم است که با روش‌های تغییر آشنا شویم تا بتوانیم این روش‌ها را در سطح افکار، باورها و عادت‌ها به کار ببندیم و در نتیجه موفقیت و باورهای مفید و سالم داشته باشیم. فرخنده یکی از استادان مکتب به نکته اشاره می کند که می تواند برای برچیدن دامنه باورها از میان خانواده ها مسمر باشد.
اکثر مردم ما خصوصا در جامعه فعلی ما به این باور هستن که باورهای منفی را دارن. این اگه اعتقادات مردم است، در حقیقت یک مسئله نیست، یک کار در جمله خرافات میره که اگر ما پابند به این عقاید باشیم، زندگی را که زندگی را میتونه مختل بسازه و اگر که با این باورها اگر پابند باشن، جور جنجال و پس مسائل دیگر که سبب بار میآید، عقاید دیگر را میتونه ترویج بسازه و اگر ما به جای از این عقاید مثبت را جایگزین بسازیم، این میتونه خودش کمک کننده باشه، میتونه این یک مفهوم برای عقاید مردم از ذهنش بیشتر بگم باز میکنه، ای که بتونن خوبتر به مسائل از بود مثبتش ببینن، مورد بررسی قرار بدن و بیشتر میتونن پیشرفت کنن. شخصا مثلا ما خودم افکاری که این خرافات میباشد تمامش را رد کردیم، ما وجی شدیم، آیا میکار از به دیگران نشان داریم؟ مثلا اگه جور باباید میخواد کدام تهمت میشه؟ آیا واقعا ببینی کدام تهمت میشه؟ این آدم باید بررسی کنه آیا این مسئله هست؟ مردم ما اکثرا با این مسائل روبرو نشدن، این قبول میکنن و هر چیزی را وقتی که اگر تهمت باشه نشه او را رد میتن. که یک خطا میشه میگه آه تاثیرش ازی بود، رفتش میتن به این مسئله. مثلا یکی از تجارب خاص خودی که داشتم، یک محفل عروسی بود، باید یک دختر خانم در همین جارو خورد، آجو گفت یک دانی جارو باید بکنی خاطر ازی که تومت میشه به پای من. گفتم بیا تو میره تجربه کو، من میره نمیکنم. وقتی یک روز درستی شد تیکار نکرد، گفت نی نشد، منتظر بود چور زینش آماده این مسئله بود. این جز یک خرافات چیزی نیست، به من اعتقاد رسیدم.
باید گفت که در دین اسلام به هر گونه مسائل اشاره شده است و این که به ارتباط موضوع باورهای مردم چی گفته شده، قاری جواد خطیب مسجد شاهد و شمشیره علیه رحمه میگوید.
بعضی باورهای مردم که هست است، خصوصا که علما میگن که اینا در کتاب زنها هستن، یعنی که قصده زن هاست که در دین ما جای نداره. باز پیامبر سلام میگو که هرچی که در دین ما نباشه کور مردم جور کرده باشه فهو رد و نورد است، نگاه دین ما اسلام ما، و باید ما با چیزی که در دین ما در اسلام در قرآن و سنت نباشه ما او را پیش رد کنیم و با این باورها قبول نداشته باشیم. بسیار مهمشی است که در پیش بعض زنها در مردخانه نمیرن که میگن که مردخانه که میریم ما مریض میشیم، چون مردخ هیچ چیز کردن نمیتونه، هیچ نفع ضرری بر مردم رساندن نمیتونه. بازم زنها یا بعض مردهای کم عقل به این فکر هستن که نان مردخانه را نمیخورن که با ما ضرر میرسانه، بر ما را مریض میکنه، و این یک نوع در دین ما مردود است، رد است.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظرات مردم را میشنویم در مورد این که باور داشتن چگونه یک عمل است.
نام محمد سلیم است، باشنده ولایت ایرات هستم. ای باورای منفی که است اینا مثل یک فرنگوری است، عمل خوب نیست، یک چیزی که اون عرفی مانده در بین مردم و مردم از روی بیسوادی که بیسواد مانده تا بالی به می عقیده هستند و به می فکر هستند، هیچ تحولات فکری و عقیدتی در وجود از اونا نیامده.
بلقیس، عقیده مردم سابق بسیار چی بود؟ آل تغییر کرد، روشن فکر شدن، فهمیده شدن.
آدم باید به این باور داشته باشه ما امتحان کردیم، کار خوب است. در چهارشنبه که میری یک جای دیگه چهارشنبه با میری اگر ما که دیدم همی گفا کالش راست.
دوستان عزیز، چرا برخی مردم به باورهای منفی عقیده مندند؟ باورهای منفی در زندگی خانواده ها و اجتماع چی نقشی دارند؟ برای رفع این پندارها چی راهکارهای وجود دارند؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه میشنویم که همکارم مهری انوری با استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده است.
استاد، ما میخواستیم در مورد از امی که بعض مردم بعض خانواده ها به میبرخ باورا معتقد هستند، چرا ایتو باورا بین مردم رایج است یا پیدا میشه؟
متاسفانه که باورهای نادرست این نشانه یک زندگی کلاسیک، یک زندگی کهنه، یک زندگی عنعنوی و قبیله‌ای است.
تاثیرات امی باورایی که نزد مردم وجود داره در خانواده و بالای اطفال به خصوص چی است؟
متاسفانه اکثریت کسا را برش استراب پیدا کرده. یعنی ما زمانی که در یک جامعه زندگی میکنیم، در یک خانواده زندگی میکنیم، در یک خانواده یک اخلاق و باور را میسازیم و بیبافیم و پخته میسازیم، اینمی باورها و اندیشه ها میره به جامعه، ما میسازیم آرام آرام یک جامعه را جامعه خرافاتی.
استاد، میخواستیم بفهمیم که برای رفع این مشکل، یعنی برای از امی باید چی کنیم؟ راه حل همچو باورهایی که مردم دارن که اینا از این موضوع یعنی نجات یابن چی است؟
ما باید یادآور شوم که از نظر روانشناسی کل مردم روی زمین خرافات دارن، اما اونایی که میگن که ما خرافاتی نیستیم اونا کم خرافاتی هستن، اما اونایی که ما از جگلای داریم اونا زیاد هستن. حتما ما تصور میکنیم که زیاد جنبه دینی و علمی داره. ما روزو دارم که تمامی علمای دین ما، روحانیون ما در مساجدشان، در خطبه هایشان، در موعظه هایشان، در جاهایی که اونا حلقه ها و گروه ها و اینا دارن، مدارس دارن، در اونجا امی خرافات را، امی باورهای نادرست را از دین جدا کنه، از حکم الهی و آیه و حدیث آنچه قرآن و دین حکم میکنه از او جدا کنه. بعضی خرافات در طبابت است، مثلا از نظر طبی ما خیلی خرافات داریم. بعضی خرافات ما از نظر فرهنگی است، از نظر یک روانشناس به بررسی بگیره، از نظر یک کسی که در تعلیم تربیت رشد کرده و متخصص است به نظر بخواد. و سومین راه حل حکمت تصور میکنم که میتونه کمک بکنه او رسانه ها است. یعنی در قریه و قصبات کشور باید این موارد خرافاتی را اول پیدا کنن، بعدا بیان سر هر مورد خرافاتی که در مسئله دین بود یا در مسئله علم بود با دانشمندا و با علما و روحانیون اینا بشینن و او را توسط دانشمندا و اینا ثابت کنن که خرافات است یا جزی از دین و طبابت و روانشناسی و ایناست. بعد این به مردم رسانده شوه و خانواده ها هم از مو ابتدا از مو خانواده خود شروع کنن، از خود شروع کنن، بالاخره آرام آرام کوچکترین خرافات را از بین ببرن تا برسه که ما یک روز بتونیم خرافات بسیار کلان کلان و بزرگی هم که در زندگی ما و خانواده ما و جامعه ما تاثیر افکنده او را آرام دور کنیم.
داخل میخواستم بفهمیم که آیا باز امی باورهای مثبت که از اونا بر بهبود زندگی مثلا خوب است، آیا او هم خرافات گفته میشه و یا او را ترویج کنیم خوب است؟
بعضی موارد بسیار مفید است. مثلا چشم شما پرش میکنه و شما میگین که مثلا جای میرین قف دستان میخواره، شما فکر میکنین که پول میه. خب این خوب است اگر شما یه طور بهار کنین که پول میه، اما اینا مثبت ها و تلقینای مثبت هستن، اما کاذب است. یعنی اگر شما از راه کاذب به خوشی میرسین درست نیست.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، اکثر مردم فکر میکنند که تغییر باورها کار سخت است، در حالی که چنین نیست و انسان دارای اختیار و اراده میباشد. پس بهتر است هر عمل و یا کار را از خود شروع کنیم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه میدهیم. موفق باشید.
رمضان لذت افطار خیالت قربای شفا بخش دل زار خیالت شامی رمضان لذت افطار خیالت قربای شفا بخش دل زار خیالت عید آمد و من منتظر قند تبسم عید آمد و من منتظر قند تبسم از سفره لبهای شکربار خیالت از سفره لبهای شکربار خیالت شبهای خوش عید تو ایار مبارک بسیار مبارک بسیار مبارک روزای خوش عید تو ایار مبارک بسیار مبارک بسیار مبارک شبهای خوش عید تو ایار مبارک بسیار مبارک بسیار مبارک روزای خوش عید تو ایار مبارک بسیار مبارک بسیار مبارک